ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارم سعید قادر با شما هستیم، همراه با همکارانم در بخش خبر رادیو آزادی. در نیمه اول ساعت گزارش ها و مطالب خبری به شما خواهیم داشت و نیمه دوم ساعت به برنامه فکر نو اختصاص یافتم. در گزارش های خبری میشنوین که رئیس جمهور افغانستان از سازمان های حقوق بشر خواست به حقوق اطفال در این کشور توجه بیشتر کنند و رئیس جمهور امریکا از کنگره کشورش خواست بالای ایران تعزیرات بیشتر وضع نکند. گزارش های دیگر هم در همین برنامه جا دارند و اما این ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. رئیس جمهور افغانستان از سازمان های حقوق بشر خواست به حقوق کودکان در این کشور توجه بیشتر کنند. رئیس جمهور امریکا از کنگره کشورش می خواهد تا در هنگامی که مذاکرات بالای برنامه های هسته‌ای ایران ادامه دارند، تعزیرات بیشتر را بالای تهران وضع نکنند. و کره شمالی گزارش های را رد کرده که گویا این کشور با سوریه کمک های نظامی کرده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان از سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواسته است به زندگی کودکان در این کشور توجه بیشتر کنند. حامد کرزی در یک سخنرانی رادیویی همچنان از خانواده‌ها خواست تا حد امکان تلاش کنند تا کودکانشان به مکتب بروند. سازمان‌های حقوق بشر گفتند حدود 700 هزار کودک افغان روزانه کار شاقه می‌کنند و از مکتب باز ماندند. این سازمان‌ها در گذشته از حکومت افغانستان خواسته بودند تا به زندگی این کودکان توجه بیشتر کند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. در سه انفجار پیهم در ولایت هلمند 5 تن زخمی شدند. مقامات امنیتی میگویند این انفجارها دیروز در شهر لشکرگاه رخ دادند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفت بمب‌ها در یک ایستگاه بس کارگزاری شده بودند. به گفته آقای زواک وضعیت صحی شماری از زخمی‌ها وخیم است. مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها را تا حال کسی به دوش نگرفته، اما در گذشته طالبان مسئول همچو حملات خوانده شدند. رئیس جمهور افغانستان و معین وزارت خارجه ایران درباره مشکلات افغانهای مهاجر در ایران صحبت کردند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور حامد کرزی با نشر اعلامیه گفته است در این دیدار با ابراهیم رحیم پور همچنان درباره همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان کابل و تهران بحث شده است. پیش از این گفته شده بود که ممکن است مسئله امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا یکی از مسائل مورد بحث در این دیدار باشد، اما در اعلامیه دفتر رئیس جمهور در این باره چیزی گفته نشده است. سند همکاری های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن هفته آینده در لوی جرگه مشورتی به بحث گرفته می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره امروز در برابر هالند به میدان می‌رود. با سلسله همین بازی‌ها کرکت بازان افغان فردا با اسکاتلند رویارویی خواهند کرد. تیم کرکت افغانستان در این سفرش به امارات متحده عرب روز چهارشنبه یوگاندا را با تفاوت 6 ویکت در یک بازی دوستانه شکست داد، اما در یک بازی دوستانه دیگر به روز سه‌شنبه تیم کرکت افغانستان در برابر کانادا با تفاوت 7 ویکت شکست خورد. در بازی‌های راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره یا T20 افغانستان در گروه B حریف تیم‌های چون هالند، اسکاتلند و دنمارک است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کنگره کشورش خواست تا در هنگامی که مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران ادامه دارند، تعزیرات بیشتر را بالای تهران وضع نکند. اوباما دیروز در یک کنفرانس خبری در قصر سفید گفت مذاکره بهترین راه است تا اطمینان حاصل شود که ایران در تلاش دست یافتن به سلاح اتمی نیست.
اگر برای ادامه دیپلماسی جدی هستیم، پس نیازی نیست تا بر علاوه تعزیراتی که قبلا وضع شده و مؤثر هستند، تعزیرات دیگر را وضع کنیم.
اوباما افزود در صورتی که ایران تعهدات خود را عملی نکند، می توان تعزیرات را شدت بخشید. کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا نگران آنند که ایران در تلاش دستیابی به سلاح اتمی است، اما ایران این نگرانی ها را به اساس خوانده می گوید برنامه های هسته ای اش اهداف صلح‌آمیز دارند.
اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران در 3 ماه گذشته گسترش دستگاه‌های اتمی خود را متوقف ساخته است. این اداره با نشر گزارش دیروز گفت تنها تعداد محدود سنتریفیوژها برای غنی‌سازی یورانیم در پایگاه هسته‌ای نطنز نصب شدند. بر اساس این گزارش در پایگاه فوردو نیز هیچ سنتریفیوژ جدید نصب نشده است. این گزارش که هر 3 ماه بعد نشر می‌شود، نخستین بار است که در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی به نشر می‌رسد. گزارش اداره بین المللی انرژی اتمی در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان نشر می شود. مذاکرات دو طرف هفته آینده در ژنو برگزار خواهد شد. رئیس جمهور ایران حسن روحانی تعهد کرده است که اختلافهای موجود بر سر برنامه‌های هسته‌ای کشورش را از بین خواهد برد و تعزیرات بین المللی وضع شده بالای تهران را نیز کاهش خواهد داد. کره شمالی گزارش‌های را رد کرده که گویا این کشور با سوریه کمک‌های نظامی کرده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی دیشب خبر رد این گزارش‌ها را نشر کرد. این در حالی است که ماه گذشته نشریه جروزلم پست گزارش داده بود که 15 پیلوت هلیکوپتر که اتباع کره شمالی اند در حمایت از نیروهای دولتی سوریه عملیات می‌کنند. نشریه ادعا می‌کند که این گزارش توسط گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه تایید شده است. در گزارش‌های دیگر همچنان گفته شده بود که افسران قوای توپچی کره شمالی در سوریه حضور دارند اما به طور مستقیم دستور جنگ را نمی‌دهند. سوریه یکی از همپیمان‌های انگشت شمار کره شمالی است. پیونگیانگ یک ریاکتور پلاتونیوم را در سوریه ایجاد کرده بود که در سال 2007 در نتیجه یک حمله اسرائیل و ایران شد. کره شمالی همچنان با برنامه‌های سلاح کیمیایی سوریه رابطه دارد. و گزارش‌ها می‌رسانند که یک قمندان ارشد شورشیان در سوریه کشته شده است. فعالان اپوزیسیون حکومت سوریه امروز گفتند که یوسف العباس در نتیجه حمله هوایی نیروهای دولتی سوریه در شهر شمالی حلب کشته شد. شبکه خبررسانی حلب که وابسته به مخالفان رژیم سوریه است، گزارش می‌دهد که یوسف العباس عضو گروه التوحید در حمله پنجشنبه بالای یک پایگاه نظامی تصرف شده توسط شورشیان کشته شده است. التوحید یکی از بزرگترین گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه است و توسط قطر حمایت می شود. در گزارش آمده است که 2 قمندان دیگر نیز زخمی شده و برای معالجه به ترکیه منتقل شدند. در 2 هفته‌ای که نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار الاسد عملیات نظامی را به هدف تصرف دوباره مناطق تحت کنترل شورشیان آغاز کردند، شهر حلب شاهد جنگ‌های شدید بود است. شورشیان شیعه از عراق و حزب الله لبنان از نیروهای وفادار به بشار الاسد پشتیبانی می‌کنند. رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 11:07 دقیقه به وقت افغانستان است. این هم فهرست گزارش هایی که در این ساعت جا دارند. رئیس جمهور افغانستان از سازمان‌های حقوق بشر خواست به حقوق کودکان در این کشور توجه بیشتر کنند. 700 هزار کودک در جاده‌های شهرها کار می‌کنند. چه مانع بزرگ در پیش روی امضای سند همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن است؟
کشورهای همسایه بسیار نزدیک ما نمی‌خواهند که ما افغانستان بالای قسم یک قدرت بزرگ اتکا بکنه و همراه از او یک پیمان امنیتی داشته باشند.
در گزارش نظریات موافق و مخالف بر سند همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و ایالات متحده را بررسی خواهیم کرد. می‌شنوید که رئیس جمهور آمریکا از کنگره کشورش خواست بالای ایران تعزیرات بیشتر وضع نکند. و در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو را به شما داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک سید قادر با شما هستیم تا ساعت 11:30. البته رئیس جمهور افغانستان از سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواسته است به زندگی کودکان در این کشور توجه بیشتر کنند. حامد کرزی در یک سخنرانی رادیویی همچنان از خانواده‌ها خواست تا حد امکان تلاش کنند تا کودکانشان به مکتب بروند. سازمان‌های حقوق بشر گفتند حدود 700 هزار کودک افغان روزانه کار شاقه می‌کنند و از مکتب باز ماندند. این سازمان‌ها در گذشته از حکومت افغانستان خواستند تا به زندگی این کودکان توجه کنند. از سید سمی عباس بیشتر می‌شنویم.
رئیس جمهور کرزی در سخنرانی هفتوار رادیویی خود خواهان تضمین حقوق بشری اطفال شد. آقای کرزی از پدران و مادران، از کارفرمایان و گروه‌های حامی حقوق بشر خواست که از کار شاقه اطفال جلوگیری کنند. آقای کرزای در این سخنرانیش که روز گذشته در وبسایت ریاست جمهوری به نشر رسیده بود، خواهان تامین حقوق کامل اطفال در کشور شد.
زموش کوم ما شومان چې د مکتب په سن کې کار کوي.
آنده از اطفال ما که در سن مکتب کار میکنند، به والدین و بزرگان خانوادگی آنها خاطر نشان میسازم که حتی امکان بر خود تکلیف و مشکل بیاورند و مشقت را قبول کنند، ولی اطفال خود را از مکتب محروم نسازند.
محروم نکل.
بعضی از ادارات حامی حقوق اطفال میگویند که در حدود 700 هزار طفل افغان هم اکنون در کارهای سنگین مشغول هستند. مؤسسه آشیانه که به اطفال کمک میرساند تخمین میکند که 600 هزار طفل افغان در کارهای شاقه مشغول میباشند که 70 هزار آنها تنها در کابل به سر میبرند. این اطفال بی‌بضاعت در پهلوی اعمال شاقه بعضن با تشدد، فشار روانی و حتی استفاده جنسی روبرو میشوند. آشیانه میگوید در افغانستان موارد تجاوز جنسی بر اطفال 20% بیشتر شده است. رئیس جمهور کرزای در صحبت رادیویی خود از مادران و پدران خواست که برای اطفال خود حتی امکان زمینه تعلیم را فراهم بسازند.
باید طول متوجه اوسی رو چی هر کسان چی استخدام بی؟
باید همه متوجه باشیم. تمام آنهایی که اطفال را استخدام میکنند به حقوق بشری آنها توجه کنند و حقوق بشری آنها ضمانت شود. مهمترین وظیفه مؤسسات دفاع از حقوق و کار این است که اگر کدام طفل کار میکند، از شرایط کار این اطفال، از حقوق مزد آنها در برابر کار و رفتار کارفرمایان با آنها نظارت جدی کنند. حکومت افغانستان هرچند در مورد برنامه‌های نو برای کم کردن کار اطفال در این کشور خبر می‌دهد، اما همکنون 1.3 میلیون طفل افغان با مشکلات مختلف روبرو می‌باشند. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می‌گوید در بین این گروه کارگران کنار سرک، اطفال معیوب و بی‌سرپناه و اطفالی که به مواد مخدر معتاد می‌باشند شاملند و همین اطفال کسانی‌اند که قربانی تجاوز جنسی می‌شوند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت آزادی رادیو نقطه او آر جی و آزادی رادیو نقطه کام آدرس های صفحات اینترنت ما هستند. وزارت دفاع آمریکا گفته است برای اردوی افغانستان از روسیه هلیکوپتر نمی‌خرد. پنتاگون قرارداد خرید هلیکوپتر به نیروهای هوایی افغانستان از روسیه را پس از آن فسخ کرد که گفته شد یک شرکت تولید اسلحه روسی به رژیم بشار الاسد در سوریه سلاح می‌دهد. جزئیات در این باره از فرشته نگاه.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا تایید کرده که از شرکت صادراتی سلاح روسی که روس ابرنو اکسپورت نام دارد، بعد از این برای نیروهای هوایی افغان هلیکوپتر خریداری نخواهد کرد، چرا که این شرکت برای رژیم بشار الاسد سلاح و مهمات می دهد. یک عضو کنگرس آمریکا به روز چهارشنبه گفت اردویز در کنگرس از تصمیم وزارت دفاع استقبال می کنند. بر اساس گزارش خبررسانی رویترز، یک منبعی که در مورد این موضوع معلومات دارد گفته است پنتاگون حداقل در حال حاضر پلان گرفتن 15 هلیکوپتر روسی امای ابده را از شرکت روسی فسخ کرده است. جان کارنی، عضو جمهوری‌خواه مشران جرگه از ایالت تکساس آمریکا، گفته است وی فیصله وزارت دفاع را برای فسخ معامله با شرکت صادراتی سلاح روسی خیر مقدم می‌گوید. اعضای اردویز با خرید هلیکوپتر از شرکت روسی که به رژیم بشار الاسد سلاح و مهمات می‌دهند مخالفت دارند. ماروین سومن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در یک ایمیلش گفته است که پس از آن که پنتاگون برای بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی افغان خواهان بودجه اضافی از کنگرس شد، کنگرس و این وزارت بالاین خواست تجدید نظر کردند. وی می‌افزاید ما در حال حاضر تصمیم نداریم که از شرکت روس ابرنو اکسپورت هلیکوپترهای روسی امای ابده خریداری کنیم. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا در ماه آگوست به کنگرس گفته بود که 63 فروند هلیکوپتر روسی امای ابده به ارزش 1.2 میلیارد دلار را خریداری خواهند کرد. از سوی دیگر انترفاکس، خبررسانی روسی، به روز پنجشنبه گفته است این که آمریکا هلیکوپترهای روسی را برای نیروهای هوایی افغان از شرکت روسی نمیخرد برای شرکت بی‌تفاوت است. خبررسانی به نقل از یک مقام بلندپایه شرکت صادراتی سلاح روسی گفته است که نخریدن هلیکوپترهای روسی از سوی آمریکا کدام تراژدی بزرگ نیست. سخنگوی شرکت صادراتی اسلحه نیز به خبرگزاری اینترفاکس گفته است تقاضای هلیکوپترهای آنها در جهان بسیار بوده و یک لیست طولانی از کشورهایی را دارند که در انتظار داشتن هلیکوپترهای آنها میباشند.
مسکن روز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتونسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
یه حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
برای تا دقایق بعد برنامه فکر نو را با شما داریم. این برنامه درست پس از فشرده خبرهای افغانستان و جهان در ساعت 11:30 پخش خواهد شد. مسئولان لوی جرگه مشورتی میگویند کارهای برگزاری این جرگه 90% تکمیل شده است. در این لوی جرگه مشورتی که قرار است در 30 عقرب برگزار شود، درباره چگونگی امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل با واشنگتن بحث و گفتگو می شود. این موافقتنامه در داخل و خارج از افغانستان بحث‌های جدی را سبب شده است. مخالفان این پیمان چیزی میگویند و موافقان آن هم نکات دیگری را بالای آن اشاره میکنند، اما جمشید حبیبزاده در گزارش این نظریات را این گونه گنجانیده است.
مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگویند که تمام مهمانان این جرگه تا 3 روز دیگر جهت ثبت نام و اخذ کارت وارد کابل میشوند. در این جرگه مشورتی که هدف آن بحث روی توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن خوانده شده، بیش از 2500 تن نمایندگان مردم از سراسر کشور دعوت شدند. عبدالخالق حسینی پشه‌ای سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید که تا حالا با هیچ گونه مشکل در این راستا روبرو نشدند.
کمیسیون تدویر لوی جرگه مشورتی افغانستان حدود 90% کارایشان تکمیل شده، 10% که هفته آینده کاملا تکمیل خواهد شد. همه مواردی که ارتباط به لوجستیکی و اکمالاتی میشه و همه زیر سالهای قبل از لوی جرگه های قبلی ما ایجا داریم. هزینه بسیار کم یاشا و عباده و سفر خرچه بود، اینطور قابل ملاحظه که قابل تشویش باشه نخواد باشه. این مصرف هزینه ازی از طرف رئیس جمهور از کد 91 که کد مشخص رئیس جمهور است و از پول دارایی افغانستان مصرف میشه و از هیچ نهاد بیرونی و از حکومت بیرونی این پول نمطالبه شده نگرفته شده.
آقای پشه‌ای افزود که به اساس اجندا همه 2500 تن از اشتراک کنندگان تنها روی مسوده موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن بحث و ابراز نظر می کنند. به اساس معلومات کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی، اشتراک کنندگان در این جرگه در 50 کمیته 50 نفری نظریات و پیشنهاداتشان را در این مورد ارائه خواهند کرد. در روز اول این لوی جرگه علاوه بر حضور نمایندگان مردم در 17 کاتگوری دیپلمات‌های کشورهای خارجی نیز اشتراک خواهند کرد. برگزاری این لوی جرگه مخالفان و موافقان خود را هم دارد. یک تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان موافق برگزاری این لوی جرگه اند، اما شمار دیگر آنها به طور جدی با آن مخالفت کرده اند. این که چرا، از محمد عالم ایزدیار معاون اول مشران جرگه افغانستان پرسیده ایم.
ما در این مورد ممکن است ما رایگیری نکنیم، اما سناتورها حق دارند نظریات خود را به صورت انفرادی بدن. تا جایی که دیده شده تعداد موافق برگزاریش هستند و تعدادی هم مخالف برگزاریش هستند و استدلال میکنند که چون در این جرگه تصمیم گرفتن میشه و تصمیم میشه الزامی نیست و لوی جرگه که قانون اساسی افغانستان تعریف کرده او لوی جرگه نیست، با این اساس ای یک وقت اضافه را میگیره و مصرف اضافه می داشته باشه که به شرایط کنونی نباید دولت به این مبادرت بورزد.
اما حکومت افغانستان همواره گفته که این لویجرگه مشورتی بوده و مصوبه توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا به شورای ملی سپرده می شود. همچنان مسئولان کمیسیون برگزاری لویجرگه مشورتی گفتند که فیصله اعضای این جرگه نیز برای تصویب به شورای ملی فرستاده می شود. در این میان یک تعداد از کارشناسان افغان کشورهای همسایه را به تلاش برای برهم زدن این لویجرگه مشورتی متهم می کنند. ودیر صافی یکی از این اشخاص می گوید که پاکستان و ایران هرگز نمی خواهند که افغانستان با امضای یک قرارداد امنیتی با یک ابرقدرت جهان جلو مداخلات و نفوذشان را در این کشور بگیرد.
کشورهای همسایه بسیار نزدیک ما که پاکستان و ایران هستند، اینا نمی خواهند که ما افغانستان بالای یک قسم یک قدرت بزرگ اتکا بکنه و همراه از او یک پیمان امنیتی داشته باشه که اینا همیشه از او کشور بزرگ در لرزان باشند در پیشبرد اهدافشان در افغانستان.
آقای صافی میگوید که این دو کشور همواره تلاش کرده اند که در افغانستان یک حکومت دست نشانده و به فرمان آنها حاکم باشد. اما سوال اینجا است که آیا با امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل با واشنگتن جلو مداخلات کشورهای خارجی در امور افغانستان گرفته خواهد شد یا نه؟ نصرالله استانکزی استاد حقوق در پوهنتون کابل میگوید که امضای این موافقتنامه آب را بر آتش کشورهای مداخله کننده در امور افغانستان می‌ریزد. وی میگوید که برگزاری لویجرگه مشورتی از صلاحیت‌های رئیس جمهور بوده و موافقت برای امضای سند امنیتی و دفاعی با آمریکا در این لویجرگه به مفاد افغانستان میباشد.
زور طویل مدت یک ابرقدرت در اینجا باعث رشد اقتصادی، رشد فرهنگی و در عین زمان ثبات سیاسی و نظامی در افغانستان خواهد شد، بخصوص ای که اردوی افغانستان نیاز به تجهیز بیشتر دارد، نیاز به همکاری ها و تربیت بیشتر دارد. من فکر میکنم که با در نظر داشت این مسئله برای افغانستان از اهمیت خاص برخوردار.
گفتگوها درباره امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان مقامات افغان و آمریکایی از یک سال به این سو جریان داشت تا بالاخره حکومت افغانستان اعلام کرد که تصمیم گیری در این باره را به مردم واگذار می کند. رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرده که در لویجرگه مشورتی بر مبنای منافع ملی و نیاز افغانستان به صلح و امنیت در کشور تصمیم گرفته شود. نیروهای امنیتی افغان به خصوص وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از اتخاذ تدابیر جدی امنیتی برای برگزاری این لویجرگه اطمینان داده اند.
در لویجرگه بالای پیمان همکاری های امنیتی و دفاعی بحث خواهد شد. این پیمان سرنوشت حضور سربازان آمریکایی فراتر از سال 2014 در افغانستان را روشن می سازد. در داخل افغانستان و همچنان در خارج از این کشور گروه های موافق و مخالف این پیمان وجود دارند، اما کارشناسان می گویند اختلاف نظرها بالای این پیمان ممکن است آمریکا را بیشتر تشویق کند تا بالای خروج همه سربازانش از افغانستان غور کند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش نوشته است که جزئیات آن را از سعید سمی عباس میشنوید.
وقتی که ایالات متحده آمریکا اولین بار گفت در بحثات در مورد موافقت امنیتی با افغانستان تمام امکانات از جمله خروج کامل قوای این کشور را از افغانستان بررسی میکند، این موضوع یک اندازه مبالغه‌آمیز تلقی شد. اما طویل شدن بحث‌ها و جنجال‌ها در این ساحه چنین نشانه‌هایی را ظاهر کرد که انتخاب صفر یا بیرون کردن تمام قوای آمریکا از افغانستان به حقیقت نزدیک می‌شود. در روز اخیر ماه جاری عقرب لویجرگه مشورتی برگزار می‌شود که در مورد مصوبه ترتیب شده پیمان امنیتی بین آمریکا و افغانستان تصمیم خواهد گرفت. اما اختلافات جدی هنوز در راه تکمیل این موافقت مشاهده می‌شود که مهمترین آنها صلاحیت و مسئولیت اساکر آمریکایی در افغانستان می‌باشد که بعد از سال 2014 در اینجا می‌مانند. امکانات زیاد وجود دارد که رئیس جمهور کرزی تصامیم این لویجرگه را قبول کند، اما علائمی وجود دارد که ایالات متحده نخواهد خواست بیشتر از این درباره این توافق بحث صورت بگیرد. با وصف کشته شدن بیش از 2150 عسکر آمریکایی در افغانستان و زخمی گردیدن 20,000 نفر دیگر آنها، حمایت مردم آمریکا از این جنگ روز به روز کاهش می‌یابد. بر اساس نظرپرسی روزنامه واشنگتن پست و تلویزیون ای بی سی که در ماه جولای انجام شد، از هر 4 آمریکایی 3 نفر آنها به این نظرند که جنگ افغانستان به آن نمی‌ارزد که آمریکایی‌ها خون خود را در آن بریزند. و بیش از نصف سوال شدگان گفتند که این جنگ در حفظ امنیت ملی آمریکا ناکام شده است. یک مشاور ملکی ناتو در شرق افغانستان و همکار پروژه امنیتی آمریکا در واشنگتن دیوید یانگ میگوید قانع ساختن مردم امریکا برای حفظ اساکر این کشور در افغانستان بعد از سال 2014 کار آسان نیست. اگر اقتصاد افغانستان و قوای امنیتی آن امروز به پای خود استاده شده نمی توانند، 15 سال بعد هم به این کار قادر نخواهند بود. این یک گف منطقی است. ما برای بهتر ساختن حالات افغانستان هر نوع تلاش کردیم و اگر این کمک ها مؤثر نباشند، در آن صورت هیچ چیز دیگر کمک کرده نمی تواند. تحلیلگر سازمان بین المللی بحران در کابل، گریم سمیت می گوید کابل با تأخیر امضای موافقت امنیتی با واشنگتن بازی خطرناک را پیش گرفته است. با گفته او در افغانستان این تصور غلط پیدا شده است که گویا آمریکا نسبت به افغانستان به این موافقت بیشتر نیاز دارد. در این روزها هر کسی که در واشنگتن نام افغانستان را میگیرد نفس عمیق میکشد. در بین کمک دهندگان یک نوع فرسودگی دیده میشود. افغانها درک نمیکنند که غربی ها تا چه حد برای بیرون رفتن از افغانستان به دنبال بهانه میگردند. این عمل در یک زمانی که امریکا از نگاه مالی ضربه های شدید را متحمل شده است، سالانه میلیاردها دلار را برای این کشور صرفه‌جویی خواهد کرد. سمیت همچنان می گوید اگر امریکا انتخاب صفر را عملی کند، در آن صورت برای حفظ منافع اصلی خود و به خاطر این که افغانستان بار دیگر به لانه القاعده تبدیل نشود، می تواند از طیاره های بی پیلوت استفاده کند.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
هیچ الان ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
بله، فردا شنبه از ساعت 3 تا 5 در برنامه زیر آسمان کبود چشم برای شما هستیم. رادیو آزادی را فراموش نکنید. تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و پس از فشرده خبرها برنامه فکر نو در انتظار شما هست. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کنگره کشورش خواست تا در هنگامی که مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران ادامه دارند، تعزیرات بیشتر را بالای تهران وضع نکند. اوباما دیروز در یک کنفرانس خبری در قصر سفید گفت مذاکره بهترین راه است که اطمینان حاصل شود تا ایران در تلاش دست یافتن به سلاح اتمی نیست. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از کنگره این کشور خواسته است در حالی که مذاکرات با ایران دوام دارد، برای اعلان تحریم‌های بیشتر علیه این کشور در رابطه با برنامه‌های اتمی جنجال برانگیز آن قدم فراتر نگذارد. آقای اوباما روز گذشته در کنفرانس خبری در قصر سفید صدا داشت مذاکره بهترین راه ضمانت جلوگیری از دسترسی ایران به اسلحه اتمی میباشد. او افزود اگر ایران تعهدات خود را به جا آورده نتوانست، در آن صورت میتوان تحریم‌ها را تقویت کرد. اگر چنین شود که آنها تعهدات خود را عملی کرده نتوانند، به میز مذاکره با جدیت حاضر نشوند یا این مسئله را حل شده فکر کنند، موضوع تحریم ها می تواند دوباره روی دست گرفته شود. حکومت اوباما می خواهد فرصت بیشتر به مذاکرات داده شود تا یک موافقت برای جلوگیری تولید اسلحه اتمی توسط ایران حاصل شود. اما اعضای مهم کنگره و همچنان متحد آمریکا اسرائیل به این نظرند که این موافقت پیشنهادی قبل از وقت تحریم ها را علیه ایران کاهش می دهد، در حالی که تحریم ها باید جدی تر شوند. در همین حال اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید ایران در 3 ماه گذشته تأسیسات اتمی خود را گسترش نداده است. نظر به گزارش این اداره که دیروز پنجشنبه به نشر رسید، تنها در تأسیسات اتمی نتنز چند سنترفیوز نصب شده است، ولی در عراق حتی یک سنترفیوز هم نصب نگریده. بعد از آغاز کار رئیس جمهور نو ایران حسن روحانی در ماه آگوست، این اولین گزارش 3 ماهه اداره بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران می باشد. اما اسرائیل به مقابل این راپور عکس العمل نشان داده و صدراعظم این کشور بنیامین نتانیاهو اظهار داشت این خبر که ایران تأسیسات اتمی خود را گسترش نداده است برای او قانع کننده نیست، زیرا ایران تأسیسات و سنترفیوژهای کافی دارد که بتواند بم اتم تولید کند و به تأسیسات نو نیاز ندارد. اسرائیل که گمان می‌رود یگانه کشور دارای اسلحه اتمی در شرق میانه میباشد، تهدید کرده است که حتی حاضر است با استفاده از قدرت مانع دسترسی ایران به اسلحه اتمی شود. این راپور در آستانه دور بعدی مذاکرات ایران و قدرت‌های بزرگ جهان که قرار است هفته آینده برگزار شود نشر گردید.
فشرده خبرها در نیمه ساعت. رئیس جمهور افغانستان از سازمانهای مدافع حقوق بشر خواسته است به زندگی کودکان در این کشور توجه بیشتر کنند. در سه انفجار پیهم در ولایت هلمند 5 تن زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان و معین وزارت خارجه ایران درباره مشکلات افغانهای مهاجر در ایران صحبت کردند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های راهیابی به جام جهانی کرکت 20 آوره امروز در برابر هلند به میدان می‌رود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کنگره کشورش خواست تا در هنگامی که مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران ادامه دارند، تعزیرات بیشتر را بالای تهران وزن نکند. اداره بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران در 3 ماه گذشته گسترش دستگاه‌های اتمی خود را متوقف ساخته است. گزارش ها می رسانند که قماندان ارشد شورشیان در سوریه کشته شده است. و کوریای شمالی گزارش های را رد کرده که گویا این کشور با سوریه کمک های نظامی کرده است. و حالا هم برنامه فکر نو از رادیو آزادی.
فکر نو با جوانان.
به نام خداوند بزرگ و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، از برنامه فکر نو در خدمت شما هستیم. در این برنامه نگاه خواهیم داشت به سخنان اخیر میرفاروق حسینی، سخنگوی نادای جامعه دینی در حوزه غرب افغانستان، که اخیراً از شمار رسانه‌های تصویری در افغانستان به شدت انتقاد کرده بود. آقای حسینی یادآوری کرده بود که نشرات بعضی از رسانه‌های تصویری در افغانستان خطرناک‌تر از حملات انتحاری و انفجاری در این کشور به حساب میاد. به اساس شمار از رسانه‌ها و نادهای حمایت از رسانه‌ها در افغانستان پیرامون این مسائل واکنش نشان دادند. در این برنامه آقای میرفاروق حسینی، سخنگوی نادای جامعه دینی در حوزه غرب افغانستان، خلیل احمد امیری، رئیس مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان، علی جان فصیحی، فعال جامعه مدنی در هرات، و همچنان آقای فاروق فیضی، خبرنگار در این ولایت، مهمانان این بحث هستند. در آغاز خواستم از آقای حسینی موضوع را دنبال کنم که آقای حسینی، موجودیت رسانه‌ها یا تعدد رسانه‌ها در افغانستان تقریبا برمیگرده به 10 سال قبل. نشراتی که شما از اونها انتقاد کردین در 10 سال قبل هم نیز وجود داشتن. تلویزیون‌ها که شما برنامه‌ای از اون مبتذل خواندین شبیه این برنامه رو ارائه کرده بود برای مخاطبین خود. چرا در اون وقت از زمان این صحبت‌ها مطرح نشد که این بار شما به این صراحت لهجه حملات انتحاری به نوعی ترجیح میدین بر نشرات بعضی از تلویزیون‌ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. آیه 18 سوره نور. سلام و ادب و خسته نباشید را دارم به همه شنوندگان عزیز رادیوی شما. در قضیه اخیری که جناب شما ارائه میکنید نسبت به که ما بارها و بارها در مرکز هر وقت با مسئول رده بالای لشکری به کشوری روبرو شدیم، گلمندی های در خصلت اصلاح رسانه از اونا داشتیم. در این اواخر کمیسیونی از طریق پارلمان کشور برای تخطی رسانه ها به وجود آمد که در قسمت جلوگیری از پخش و نشر رسانه هایی که باعث تخریج از آن عمومی میگردن تشکیل بشه و جلو تخطی اونها رو بگیره. ما در این اواخر حملات انتحاری و انفجاری که مرتباً از طریق جامعه روحانیت حوزه جنوب غرب به صراحتاً بارها و بارها محکوم گردیده و وظیفه دینی ما این رو محکوم بکنیم کردیم، اما انتقادات شدید رو بعضی از دوست علیه علما برای انداختن که علما در قبال این حملات سکوت اختیار کردن و مطلبی رو نمان نمی کنن. از اونجایی که ما خود قربانی حملات انتحاری و انفجاری نه برای یک بار و دو بار، برای چندمین بار در این شهر هستم. حتی من نشنیدم روزی کسی صدای من تلبر به جای برسانه که بله همی آدم فدای نمی مصیبت ها شد برای دفاع از این مردم، بگذار لاقل نمی مصیبتی که بیادم شده مایر و نش برسانه.
یعنی سکوت بعضی از رسانه به ارتباط حملات برای شما انجام شده باعث شد که شما این مسئله مطرح کنید؟
نه تنامه، دو سال قبل مولوی صاحب خداداد رئیس شورای علمای ما به دمخانه بم گذاشتن به داخل دیگه بخار کشف شد. امیر محمد اسماعیل خان به داخل میجاده شما که طرف میدانوایی میرفت مورد حمله انتحاری قرار گرفت. ما مرتب صدای خود کشیدیم و عملات رو محکوم کردیم. در این اواخر مطالبی که مخالفین دولت به ما میرسونن که اگر شما به واقعا راست میگین و ما رو محکوم میکنن در قبالی حملات، شما میگید نظام ما اسلامی است و در ماده دوم قانون اساسی ما ده که نظام مقدس جمهوری اسلامی افغانستان، در ماده سوم ده هیچ حرکتی نباید خلاف معتقدات مردم باشد، در حالی که قانون اساسی کشور ما علاوه بر قانون دینی گرفته شده و در به صراحت داره که هیچ حرکتی نباید خلاف اسلام باشه. من از شما میپرسم پخش و نشر بعضی فیلم های مبتذل از دیدگاه دین، شما اونها رو چی توجیه میکنین؟ اونها چوکات دینه در قانون اسلامی که نباید فحش و منکر رسانه پخش شود. وقت خدا که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، کسانی که پخش و نشر فحشا رو اشاره میکنن در دنیا و آخرت مورد عذاب در قرار میگیرن.
آقای حسینی، این حرفاش ما رابطه داره با اون چیزی که بعضی تماس ها به شما پیشتر گفتیم که گروه های مخالف مسئله دولت به شما این مثال از هان کردن؟
گوش بدید، یک چیز به شما میگم و نمی صدای مرا کل دنیا میشنوه. می حسینی وقتی که دم خانی حسینی تانکای آمریکایی میستد، فرماندهای ناتو به دید بازه دو حسینی میانن و به طالبی میپرسن ما در قسمت مذاکرات خود با چی با خارج ها و چی با داخل ها و چی با نیروهای مخالف، هیچ وقت ما نگفتیم که تلفن های حسینی برو اینمون بسته هست. نه خیر، ما خبر دارم که میان ارگان های امنیتی تلفن هم سخت مورد چیزی دارن،
پیگرد
دارن و تلفن های حسینی هم مرتبا چک میشه، تلفن ها هست باز میزن، مردم گله دارن، جامعه روحانی از جامعه مردمی ما انتقادات از ما میکنن که چرا در قسمت پخش نشر فحشا شما هیچی از خود از عکس العمل نشون نمیده. ما میگوییم عمل کرده بعضی از رسانه بهانه به دست دشمن میدن تا به دست عملات انتحاری و انفجاری بزنن، چون اونا به ما میگوین اگر نظام شما اسلامی است پخش و نشر فحشا در نظام
کیها میگن از چی آدرسه؟
جامعه اسلامی، جامعه مدنی ما، جامعه که متضرر میشن، کسانی که در قسمت اصلاحات اداری کشور هست دارن.
چی توجیه داریم شما برای این که حملات اداری بنابی خطرناکتر باشه؟
بله ما میگوییم، ما یک چیز به شما میگوییم، پخش و نشر فحشا مستقیما با اعتقاد و عقیده و فروپاشی خانواده ها ارتباط داره. حرکات بعضی از رسانه ها بازم تکرار میکنه حسینی خطرناکتر از حملات اداری است.
اما که بعضی فکر کردیم آقای حسینی که این اظهارات شما در جامعه بسته و سنتی افغانستان چی تاثیرات روی اذهان مردم خواهد گذاشت؟
همو اذهانی که همو صاحب رسانه بی خدا، به هیچ چیز قانون اساسی من پایبند نیست و به قانون الهی من پایبند نیست، در حالی که قانون اساسی کشورم میگه حرکتتو نباید خلاف اعتقاد عقیده باشه، با چی مجوز معتقدات مرد به خاطر میندازه؟
بعد میگید آقای حسینی، شما آقای امیری صحبت های آقای حسینی رو شنیدیم، در این چند روز واکنش ها و عکس العمل های گوناگونی رو همچنان از آدرس های گوناگون به همراه داشته، نادهای جامعه رسانی واکنش ها چی هست؟ چقدر شما بالاخره روی از این حرف ها باور داریم؟
گلایی که ما از آقای حسینی داریم این که حملات اینطوری ترجیح دادن نسبت به عمل کرده بعضی
رسانه ها، ترجیح نیم گفتیم محکوم است و این هم خطرناکتر از عملات، نگوید ترجیح، بگویید حملات انتحاری هم محکوم و حملات رسانه‌ای هم محکوم.
منظور آقای امیری است که شما گفتیم اگر رسانه خود اصلاح نسازند ما دیگر حملات انتحاری و انفجاری محکوم نخواهیم کرد.
توان رو از ما میگیرید شما در قبال عملکرد انتحاری ها، ما مجبوریم وقتی شما خود را اصلاح نکنید توان ما گرفته میشه، زبان ما دیگه بسته است، نمیتونید در قبال نموزه بکنیش نشون بدید.
دقیقاً خب صحبت های آقای حسینی رو از طریق رسانه هم شنیدم که چندی پیش گویا در یک کنفرانس مطبوعاتی مطرح کرده بودن. گلای ما همی هست، خب کسی که میاید دست به عملات انفجاری انتحاری میزنه جان یک انسان رو میگیره، نباید قابل مقایسه باشه با یک کسی که گفته آقای حسینی او فحشال ترویج میده. من به این باورم که یعنی نمیتونیم ما بگم 100% رسانه های ما فحشال ترویج میدن، برنامه های اسلامی دارن رسانه های ما، حتی هم رسانه هایی که انگشت انتقاد به طرف از اونا درسته، برنامه های آگهی دارن، سرویس های خبری دارن، برنامه های آموزشی دارن. خب فحشال هم ما باید امون مبتذل هم ما باید تقریبا یک دستبندی بکنیم. کشور ایران را اگه شما ببینید یک کشور اسلامیه که رسانه‌های از او کلاً نشانات
اسلامی
کنترل دولت، ولی در طول همین چندین سال شما از طریق سایت‌های خبری دیدین که سپاه ایران، بسیج ایران در کل در صدد این شدن که ماوارا را از پشت منازل مردم پین کنن، ولی موفق نشدن. خب رسانه‌هایی که فعلا ما داریم در افغانستان، یعنی بو معنی هم نیه که 100% اینا مبتذلن، ولی از این که طرف بره ماوره رو نگاه بکنه، کانالای مبتذل رو نگاه بکنه، فکر کنه که این اشارات رو ببینه بهتره. دولت مثل ایران نتونست، فعلا فحشا در ایران زیاده که کشور اسلامی یا در افغانستان بیشتر. در ایران فعلا بیداد میکنه، در صورتی که رسانه‌ای هم 100% نشرات اسلامی داره.
بعضی از نادها مانند شما به نوعی حرفات تکاندنده خواندن برای شماره از رسانه‌ها و همچنان خود خبرنگارا، گرچه این مثلا مستقیما رسانه‌ها رو تحت هدف قرار دادید، اما خبرنگاران هم به نوعی ناراحت این موضوع هستند
که به بعد بودن بالا خواهد رفت. اشاره کرده بودن که از این به بعد اگر رسانه‌ها اصلاح نشن، ما عملیات انکاری انفجاری رو تقبیل نمی‌کنیم. و واکنش نهادهای حمایتی ای بود از رسانه‌ها که این صحبت به معنی پشتیبانی یا به معنی تایید مسائل
عملکرد
خود مخالفین مسلح دولت افغانستانه. خب رسانه‌های ما نوپای و 7-8 ده سال از عمر از اینا بیشتر نمیزنه، مثل نوزاده که هنوز شاید دست چپ و راست خور نمیفهمه. هزار مشکل دولت فعلی ما داره، خاطر از که یک دولت نوپایه. تاریخ گذشته از اون مثل یک سنگه که بیفایده بوده. تاریخ افغانستان از این 7-8 سالی که دروازه های افغانستان به سوی جامعه جهانی باز شده، دولت هم نوپایه، نظام غذایی هم مشکل داره، قوه مجریه هم مشکل داره، قوه مقننه هم مشکل داره، مطبوعات ما هم که به عنوان قوه چهارم مشکلات خاص خود داره، ولی به مرور زمان اینا حل میشه. از اینکه رسانه‌های ما بیاین فرهنگ ایران رو ترویج بدن، فیلم‌های اسلامی ایران رو نشر بکنن، خوبه که سریال‌های ترکی نشر کنن، خوبه که سریال‌های عربی نشر کنن، تا اینکه خود ما به خود کفایی برسیم. هر زمانی که خود ما تولیدات ما بالا رفت، باز او وقت فکر کنم که گزینه خوبه.
زمانی برای انتقاد کردن خواهد بود برای شما. آقای فیضی، پیشتر هم مطرح کردم به ارتباط آقای سوال آقای امیری که سخنان آقای حسینی مستقیما رسانه ها رو خطاب کرده بود، نه خبرنگارا، اما خبرنگارا کسایی هستند که به نوعی کار رسانه‌ای تشکیل میدن. شما از جمله افرادی بودین که این حرفا رو به نوعی تعبیر دیگری کردیم که این میتونه بالاخره خطرات بزرگی متوجه جان خبرنگارا بسازه، در یک برگ برنده به دست کسایی خواهد داد که موجودیت خود خبرنگارا یا رسانه ها بروی شانه از اینا سنگینی میکنه. توجیه شما از این مسئله چی هست؟ چرا بالاخره چنین مسئله شما مطرح میکنیم؟ چه اینقدر خطرناک دانستیم؟
توجیه می است که تجربه تلخی که ما از چند دهه در افغانستان یا دیدیم یا اینکه او را شنیدیم خود از او توجیه کننده، یعنی نگرانی ما هست. ما در کشور زندگی میکنیم که جامعه جی کاملا بسته است، جامعه تنگ بسته و مذهبی داره. خیلی از افرادی هستند که اونا سواد ندارن و همیشه قسمی بوده که از آدرس علما هر چیزی که شنیدن او را برای خود وظیفه دانستن که بعد او را عملی بکنن. مثال بر شما بگم، ما جنگ های تنظیمی که در افغانستان بود، علمای بودن در دو طرف، در حالی که به ماهیت گپ میفهمیدن که جنگ ها نارواست از لحاظ اسلام، اما قسم فتوا میدادن که اگر شما کشته شیم شهیدیم، طرف را اگر بکشیم شما غیظی میشیم. بدین که چقدر انسان ها به قتل رسید. ما همون مردم هستیم، هنوز تا حال ما تغییر در مفکوری ما به وجود نمیده، مگر تعداد اندکی که امروز در شهرها زندگی میکنن یا از کشورهای غربی به داخل افغانستان آمدن، شاید اونا به چیزا هنوز پایبند نباشن. نوع ادبیاتی که جناب آقای حسینی که من نهایت به اونا احترام دارم با کار بردن در این سخنرانی چند روز قبل خود در کنفرانس خود، چنین چیزی را تزریق میکنه برای افکار عامه جامعه ما که گویا حملات اینطوری ترجیح داده میشه نسبت به نشرات بعضی از رسانه‌ها. هرچند آقای حسینی رد میگه، اما میگم نوع ادبیات شما چنین بوده، چنین برداشتی، چنین محتوای میتونه برای روح و روان افکار جامعه او را بگذاره، تأثیرات خود به جا بگذاره. من به منحیث یک خبرنگار موقعی که صحبت‌های جناب آقای حسینی شنیدم، از اون لحظه من تعجب کردم که آقای حسینی چنین حرفی را گفتن، در حالی که من هم میپذیرم منحیث یک افغان که نشرات بعضی از رسانه‌ها، البته در قسمت پخش و نشر بعضی از سریال‌ها و افلامی که گذاشته میشه، من هم موافقم منحیث یک افغان یک مسلمان که در چنین جامعه ما نباید چنین برنامه‌ها نشر بشه. اما خوب بود که جناب
آقای حسینی نام می‌بردن، به خاطر اینکه مردم حال هر خبرنگاری که می‌بینم، هر رسانه‌ای که بشنون، فکر می‌کنن این از جمله همو کاتگوری رسانه‌ای است که جناب آقای حسینی از نام بردن. اگر نام می‌بردن بهتر بود، یک دو سه کدام رسانه، کدام رسانه و کدام برنامه از اینا. به نظر من حمالی همی تکان دهنده است، حمالی هم دولت افغانستان، هم مخالفین، هم گروهای سیاسی که تا هنوز هم در داخل می جامعه زندگی میکنن، کتلای اجتماعی فرصت پیدا میکنن که از چی طریق ضربه برسونن به خبرنگار، از چی طریق ضربه برسونن برسون. از یک طرف دیگه من میخوام کوتاه بگم که کشورهای همسایه ما هم متاسفانه این قسم نمیتونن امیر بپذیرم که در افغانستان چنین جو رسانه‌ای وجود داشته باشه و امروز اونا هم میخوان با استناد و به عنوان گرفتن وسیله و حربه از گپای که از آدرس شورای علما یا یک عالم دینی در قبال رسانه گفته میشه او را استفاده میکنن برای رسیدن به اهداف که دقیقاً آسیب پذیری از متوجب با ما خبرنگارا و رسانه‌ای که در افغانستان هست است.
توضیحاتی که شما از گپای آقای حسینی دادین، فکر میکنم آقای حسینی میخواستن با حرفا خود چی چیزی رو ثابت بسازن در جامعه افغان؟
خب ضمن از اینکه ببینیم مسئله عملات این تحریر، وقتی که علما ما متاسفانه حال میان میگن حملات اینطوری ناروایی از چیز ما، از زمانی که یکی از رهبرای جهادی در افغانستان حاضر شد یک ریست بکنه، آقای سیاف وقتی که حاضر شد دیگه بگه، امروز بعضی از علما دگی ما هم اومدن این موضوع میگن. بله، در حالی که ببینیم وقتی که ما بحث انتحار میگیم، خب آقای حسینی بهتر میفهمن که وقتی که ما یک انسان به قتل میرسانیم، جزای از لحاظ شرعی چقدره؟ به خاطر که این وظیفه ما نیست که یک انسان ما از بین ببریم، این وظیفه کسی که انسان خلق کرده. وقتی که ما خود در حقیقت متصف با او صفت خداوندی میکنیم، گناه ازیر ببینی یا که یک رسانه شاید نمیفهمه. ما مطمئنم بعضی از رسانه آگاهی ندارن که این فیلمی که پخش میکنن چقدر برای از اون از لحاظ شرعی و از لحاظ فرهنگی، از لحاظ جامعه که ما زندگی میکنیم، برای از اون تاثیرات منفی میگذاره. این دو تا در کنار هم دیگر به نظر من نمیتونم کدام متنی از متون اسلامی رو بتونم پیدا بکنم که اینا مقایسه کنم. حتی قابل مقایسه هم نیست ریختن خون یک انسان بیگناه تا اینکه یک برنامه پخش میشه، به خاطر اینکه جلو اون برنامه میتونه گرفته شده. اما وقتی یک انسان کشته شد، از کجا میتونه ما دوباره زندگی و جوره به دست بیاد؟
با آقای فصیحی برمیگردیم. آقای فصیحی، موضوعات به شکل باز شد روی صحبت‌های اخیر آقای حسینی و آنچه که ما داریم رو از او بس میکنیم، اما چیزی که از هم مهمتر از اینه در شرایطی این حرفا مطرح میشه که تقریبا ما با نزدیک شدن از زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان دچار هستیم، چیزی که چندین بار اصحاب رسانه ها نگرانی خود از این داشتن که وقتی که ما با این زمان نزدیک بشیم، احتمال بر این میره که رسانه ها محدود بشن و قوای فشار در افغانستان باشن که راضی به این نباشن که نشرات رسانه گسترده تر از این بشه. به این اساس فکر شما چی هست که تاثیرات همچو موزگیری ها علیه رسانه ها در کجا سرچشمه داره؟
افتخار داریم که در یک کشور زندگی میکنیم که آزادی بیان به حد رسیده است که برحال تک تک شهروندان ما و شما بدون قید و شرط اعتقادات، بدون قید و شرط کدام تخطی یا بدون قید و شرط کدام مسائل امنیتی میتونه اظهار نظر بکنه، کنفرانس بده، سخنرانی بکنه و یک افتخاری هست که به حال ما شما بعد از چندین سال در افغانستان تجربه میکنیم. بحث بعدی، مباحثی که این روزها مطرح شده است، خب من معتقد هستم که به حال یک چیزی جدیدی نیست برای ما و شما در افغانستان. به هر حال ما نیاز داریم که از یک سری تحولات یا یک سری پست بلندی های جریان های سیاسی و فکری بگذریم و تا اینکه به شرایط سیاسی و آزادی بیان برسیم. این یک چیزی تازه ای نیست، اما اون چی که در لابلای این مسائل می شود از او استفاده کرد ایست که به هر حال مناظره های علمی، بیان کردن آرا، نظریات، اینها به گفته اسلام در خود پیشرفت علم و دانش کمک میکنه. یعنی در زمان حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم همواره به اصحابش میفرمود که شما تلاش بکنید که در مورد هر موضوع مناظره بکنین، ایرا باز بکنین تا اینکه حداقل به یک نتیجه برسین. خب خوشبختانه چنین فضای در افغانستان هم کمک کمک به وجود میاد. من خیلی افتخار میکنم که فعلا بر حال روشنفکران ما، عالمان دینی ما سر یک میز مینشینن و مباحث دینی و مباحث سیاسی را بحث میکنن که تا یک به نتیجه برسن و یک نشانه از پیشرفت هست. اون چی که ما
چشم گرفتن این نو سخن آمدیم
بس همیست
کجا برمیگرد؟
بس همیست که اون چی که ما در شرایط کنونی نیاز داریم که یک کمک با تأمل و یا یک کمک با تعمق بیشتر به او بپردازیم، مسئله امنیت ملی و مسئله اعتقادات افغانستان، مردم افغانستان و آزادی بیان هست. به هر حال افغانستان یک کشوری هست که 99% مردمش مسلمان هست، در این شک وجود ندارم. اما بحث بعدی است که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها و مسائلی که به هر حال در یک جا بتونیم صحبت بکنیم به صورت باز، یکی از ملزمات زندگی روزمره و جهان کنونی ما و شماست. اون چی که در شرایط کنونی ما میتوانیم بیان بکنیم ایست که افغانستان در یک شرایط بسیار خطرناک و بحرانی قرار دارد. ما دو موضوع بسیار مهم را پیش رو داریم. بحث مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان هست و یا صفر شدن نیروهای خارجی در افغانستان. بحث بعدی مسئله انتخابات و تأمین امنیت در افغانستان هست. اگر ما افغانها اعم از روشن فکر و عالم و برحال خبرنگار و ژورنالیست و هر نوع انسانی که در افغانستان زندگی میکنیم دست به دست هم ندهیم و به طرف تأمین امنیت و بازسازی از هان عامه برای گسترش دولت کنونی در افغانستان دست به دست هم ندهیم، ما فکر میکنم که افغانستان باز هم به طرف درگیری های داخلی پیش خواهد رفت. درگیری های داخلی او وقتی نمیشناسه که یا عالم است یا روشن فکر است، او وقتی نمیشناسه که شهروند است یا نیست.
به نوعی به درگیری های داخلی موضوعی وجود بیاره؟
بحثی است که افغانستان در یک شرایط بسیار حساس قرار داره. اگر قرار باشه همسایه های افغانستان یک بار دیگر در داخل افغانستان توسط ناامنی ها و توسط بدامنی ها دست درازی بکنن و به صورت مشخص کشورهای همانند ایران، پاکستان و اینها اگر یک بار دیگر در افغانستان بخوان به نحو وارد کارزار سیاست افغانستان بشه، قطعا افغانستان به درگیری های داخلی پیش خواهد رفت. چرا؟ به خاطر اینکه ما
کشورهایی که شما از اینا میبینیم و بارها مقامات دولتی در افغانستان گفتن که بعضی از ناامنی های موجود در افغانستان بستگی داره با عملکرد بعضی از همسایه ما، آیا هم این تعداد از کشورها جای برای خود باز کردن در میان اقشار گوناگون به خصوص علما؟
دقیقاً ببینید، افغانستان در حال گذار هست. گذار مرحله‌ای هست که بر حال ما نیاز داریم به یک سری قربانی‌های بر حال در هر بخشه. اون چی که مهم هست در شرایط کنونی ایست که افغانستان در حال گذار باید همسایه ها بگذارن که تا به ثبات برسه. اگر افغانستان به ثبات سیاسی و اقتصادی نرسن، به صورت جدی کشورهای همسایه هم مواجه با خطر خواهد شد. چرا؟ به خاطر از اینکه ناامنی ها در افغانستان باعث گسترش ناامنی ها در سطح منطقه و جهان خواهد شد. به این خاطر است که ما در شرایط کنونی نیاز داریم به آرامش روحی و روانی شهروندان افغانستان. اگر چنانچه شهروندان افغانستان در این 6-7 ماهی که ما به یک سرنوشت بسیار حساس نزدیک میشیم باعث درگیری های روحی روانی بشه،
یعنی نباید این سخنان در این شرایط حساس مطرح،
قطعا درگیری های روحی روانی بشه، خب قطعا مسائل ناامنی بیشتر خواهد شد. شما میفهمید که در اسلام بالا و شنیع ترین گناه کشتن است. کشتن یک نفس است که کشتن یک نفس بر اساس احادیث اسلامی میگه اگر یک نفس را شما بکشین بالاتر از 70 نفس را در حقیقت شما از بین برده. ببینید
نوبت میدیم به شما.
بس است که 4 نفر بودید، شما گفتون نظرید و عملاتی که داشتید علی علما بر انداخته تو خودی اخیر می بود.
می خوام پرسش کنم، مطرح کنم، شما میتونید در لابلای صحبت های خود کوتاه اشاره بکنید که
شما میفهمید که یک توطئه و یک برنامه از پیش تعیین شده بوده برای حمله کردن به شما با ما، با مشکل ما از خود دفاع بکنیم و هیچ وقت هم در قبال این ناانجاری سکوت نکرده و نخواهیم کرد.
آقای حسینی پرسش من مطرح
میکنم،
ببینید
حرکت فیلی بعضی از رسانه ها در کش قطره زننده هست که زحمات 30 سال انقلاب ما رو باد فنا داده و می حالا مستقیما توسط نیروهای خارجی اشغالگر در افغانستان تکرار میکند. حسینی توسط بعض از نیروهای اشغالگر خارجی تتمی میشن برای پخش و نشر فحشا و فروپاشی خانواده ها.
اگر باز بکنیم برای
ما 12 سال در قبال مخالفین فریاد زدیم و گفتیم عملکردتان خطاست، و باز تکرار میکنیم که اگر شما صاحبان رسانه، شما مدعیان نمیفهم آزادی بیانی که امروز میگی آزادی بیان را از برکت خون شهدای ما به شما ها رسیده، سن شما کفایت نمیکنه که در قبال زحماتی که دیروزیا کشیدن شما امروز چی توجیه باید داشته باشید.
من میخوام توجیه شما داشته باشم.
شما زحمات انقلاب ما رو به باد فنا گرفتید، به معتقدات ما حمله میکنید، با پخش و نشر فیلم های مبتذل کانون خانواده های ما رو به هم ریختید. ما میگوییم 12 سال رسالت خود را انجام دادیم و فریاد زدیم انتحار، انفجار، پلچه خراب کردن، ریختن خون ناحق محکوم. بازم میگوییم بر اساس حکم سری کلام خدا پخش و نشر فحشا از اکبر الکبائر است در ردیف خون ناحق و بلکه خطرناک‌تر است.
منظور به سر از
ما به شما میگیم و هیچ حراسی هم نداریم از اینکه شما دارای چی مفکوری هستید و دارای چی
وجوی مشترک آقای حسینی میان
خون ناحق
رسانه ها به حمله کننده این تاری وجود
داره وجود مشترکات شمی است که شما زینت بدید به این تاری که باید این تار بکنن. ما با کسی شوخی نداریم، به اعتقاد عقیده خود پایبند، چون خون دادیم خانواده خراب شده از ما. ما برزش های دینی خود پای بندیم، به هیچ بیادب هم اجازه نمیدیم و متقیدات هم حمله بکنیم.
یعنی به این باور هستیم که اونچه که دستاوردهای امروز در بحث رسانه ها مطرح کار خود کشورهای غربی در افغانستان
می صد درصدی رو متیقینم که در نیروهای خارجی به طور کل اینا اهدافشان فروپاشی اعتقاد و عقیده مردم افغانستان.
پس چرا شماری از علما به نوعی از پیمان امنیتی من امریکا و افغانستان حمایت می‌کنند؟
نسبت به گرگان درنده‌ای که در اطراف خود داریم، بازم پیمان امنیتی رو ما ترجیح میدیم به
گرگای درنده کی هستند آقای حسین؟
کشورهای همسایه. بارها هم گفتیم در میزگرد پیروز هم به شما گفتیم، اولین سوال شما در قسمت پیمان استراتژی بوده، ما گفتیم پیمان امنیتی رو ما ترجیح میدیم نسبت به اینکه توسط گرگان درنده اطراف خود دکه تکه پاره نشیم. بله، زهر است جامعه روحانیت می نوشه و می گویه پیمان استراتژی و پیمان امنیتی از اهم ضرورت است برای کشور افغانستان.
آقای امیری، این هزار نظر و ورش ما چقدر می تونه باور مردم نسبت به رسانه ها کاهش بده؟
دقیقا خب وقت چنین نظرات مطرح بشه، ما در طول این ده سال طوری که آقای فیضی مطرح کردن تعداد زیادی از خبرنگارهای ما جان خود را از دست دادن. تنها وظیفه رسانه ها در طول این ده سال نشر برنامه های مبتذل نبوده. این فرهنگ شهرنشینی، این مسائل اطلاع رسانی، اینا همه وظیفه رسانه ها بوده و طوری که آقای حسینی مطرح میکنن هم رسانه از کشورهای غربی تمویل نمیشن. یک دسته از رسانه داریم که اعضا افغان و اشکان فعلا
یعنی بانی اصلی کشورهای غربی در افغانستان میدونن، یعنی اونا تلاش کردن که بالاخره
خب کشورهای غربی هم عامل آمدن مجاهدین و همی علما شدن در کنفرانس بن اول، مگر درخواست نشد؟
ما گفتیم که شما کمدید دم چیز ما حمله بکنید.
عامل آمدن کشورهای خارجی در کنفرانس بن اول آقای ربانی مگر عالم نبود؟ اونا درخواست کردن که کشورهای خارجی وارد افغانستان شد و در پهلوی از اون رسانه ها واقعا کارم کردن در قسمت ظرفی سازی. ولی درسته که به خاطر نداشتن سریال و فیلم از بعضی از سریال های کشورهای دیگه استفاده کردن، ولی خب دقیقا مثلا چند سریال که از تلویزیونی که نام بردن آقای حسینی، وقتی که کمیسیون تخطی از رسانه ها معنی قرار داد و سریال، خب او رسانه قبول کرد، نشر نکرد و دیدیم ما شما چند سریال تا توقف پیدا کرده. رسانه ها بیشتر من فکر میکنم که روی تنویر افکار عامه کار میکنن تا اینکه بیان آگاهانه مردم رو به شک به ابتذال یا فحشا بکشانن. شاید بعضی بنا به گفته آقای فیضی نظر به عدم آگاهی باشه، ولی وقتی که وزارت اطلاعات فرهنگ که میسون تخطیر ایجاد کرده، هر سریالی که از هر تلویزیون نشر میشه میتونه جلو از سریال بند کنه.
باور شما چیست آقای فیضی؟
ببینیم، من تناز قزگویی در صحبت های جناب آقای حسینی دیدم، میخوام به اونا هم اشاره کنم. از یک طرف
خوش بر ای داشته باشیم که کوتاه اشاره کنیم،
از یک طرف ببینیم، از یک طرف اینا حملات این تحریر محکوم میکنن، گیر هم ما محکوم میکنیم. از یک طرف کشورها به نام اشغالگر معرفی میکنن. پس وقتی که مسئله اشغال به میان بیایه، ای یک نو شما جنبه یک سبقه نمیدین به دست مخالفین دولت که امروز کشور اشغال شده شما جنگ کنی؟ آیا ما این سبقه میدیم به دست مخالفین از طریق رسانه به خاطر یک فیلم یا صحبت ها شما که میگه امروز آمریکا اشغالگره، انگلیس اشغالگره، که دقیقا حرفاش ما به اونها اشاره میکرد؟ امروز خب ما فکر می‌کنم اونها شاید اگمی عرفار بشن حملات خب بیشتر روسی بکنم یک
دو.
خب دقیقاً مثل که شما برداشت کردیم از رسانه‌ها، من بازم تاکید میکنم آقای حسینی، همه ما مسلمانیم و بعد از افغانیم، هر نوع برنامه‌ای که از طریق رسانه‌ها پخش میشه کو اگر روی اعتقادات در این جامعه ما تأثیرات منفی بگذاره، در قدم اول همه ما تأثیر منفی ازور میبینیم. بهتریه ببینید شما، من پیشتر هم گفتم حالی هم میگم نام ببریم رسانه، شما میتونیم نام ببریم از طریق منابر به شدت بکوبیم. شما وزیر اطلاعات و فرهنگ میتونیم از او پرسون که امروز در رسه که میسونه تخطی رسانه، شما از رئیس جمهوری کشور بپرسیم او چرا می اجازه داده، شما از پارلمانی کشور بپرسیم کو چرا چین اجازه داده.
بازم صدای بلند بشه تا اونا دست به اقدام.
این صدا از قسم شما بلند کردیم که حال اونا میخوان از ما پرسان کنن، نه از کسایی که متاسفانه بعد جلوی این صدا رو بگیرن.
تشکر فراوان از اشراق کنندگان گرامی در این میزه گرد، آقایان میرفاروق حسینی سخنگوی نادای جامعه دینی در حوزه غرب افغانستان، خلیل احمد امیری رئیس مرکز امداد از خبرنگاران افغانستان، علی جان فصیح فعال جامعه مدنی در ولایت هرات و همچنین آقای فاروق فیضی خبرنگار در هرات که در این بحث با اشراق کردن.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی‌دهد.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.